الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث اعجاز صوتی کتاب الله بودیم. مبنای این که در این قسمت خداوند یک آیتی را ایجاد فرموده گفتگو میکردیم. هدف همه کتاب های آسمانی، همه شرایع الهی دین، اینه که مردم به سمت ملکوت حرکت کنن، از عالم طبع و از عوالم مادون عبور کنن، بگذرن، بکنن و به عالم اله سفر کنن و به اونجا واصل بشن. بنابراین هر چه موعد این سفر هست باید بیان شده باشه و هر چه موعد این راهه و مدد میده به این سیر باید عرضه شده باشه، از ظاهر و باطن، از محتوا و سطح، همه اینها باید ارائه شده باشه. گفتیم که برای حرکت یک ریاضت، یعنی تمرین، ریاضت چیز خاصی نیست. این اسب را که تمرین میدن تا اون حرکت درستی پیدا کنه و چموشی نکنه، به اون تمرین دهندش میگن رائز. رائز یعنی تمرین دهند. تمرین های ویژه‌ای باید بکنه تا آنچه انجام میداد و دیگه الان انجام نده، کارهایی که میکرد و دیگه نکنه، جاهایی که میرفت را نره، حالاتی که داشت را کنار بگذاره، از حالات پست به حالات متعالی حرکت کنه. برای این کار یکی باید دوری از غیر حق میکرد. دوری از غیر حق یکی از آنچه به این کار کمک میکنه زهد بود. زهد اینکه از آنچه به غیر خدا دل میبست سعی کنه منقطع بشه و بکنه از غیر حق، نه فقط از مال. خب البته فقط این نیست، یکی از آنچه باعث تعدیل و قطع تعلقات پست میشه زهده. البته امر مهمی هم هست زهد. این مواردی که اشاره میکنیم جناب ابن سینا فرمودن، اینا یه چیزایی که ایشون گفته، چیزهای دیگری هم هست ولی آنچه ایشون اشاره کرده ایناست. اینو بعد با هر امری که بتونه حال بی رغبتی خودش رو به امور پست پیدا کنه، هر چی به این کمک کنه حال زهد را ایجاد کنه، باید ازش مدد بگیره. موعظه تذکری، عبرتگیری، هرچی. توی روایتی یکی دو روز پیش یک جا می دیدم سندی براش ذکر نکرده بود. تو اونجا به نظرم از رسول اکرم نقل کرده بود که گفتش که انسان باید شده از سگ یاد بگیره، تجربه انسان مثل سگ باشه. پنج خصلت در سگ هست که آدم باید از سگ یاد بگیره. بعد به خودم گفتم اگه واقعا آدم مثل سگ باشه نجات پیدا میکنه. اون پنج خصلتی که در سگ ذکر فرموده بودن این بود که سگ غالب اوقات گرسنه است، شکمش خالیه. دو، غالب شب را بیداره. دیدین هر وقت نصف شب بین بیرون سگه داره بودو بودو میکنه این برابر. سه، اگر نانی یک کسی بهش بده قدر اون نان رو میدونه و به خاطر همون یه لقمه نون بهش خدمت میکنه. و از مالش پاسبانی میکنه، بهش توجه میکنه و جانش رو به خطر میندازه برای همین قدردانی کسی که یه لقمه نون بهش داده. چهار، با دوستان صاحبش دوسته و با دشمنان صاحبش دشمنه. یکی دیگه هم بود که یادم رفت، پنج تا ویژگی ذکر کرده بودم. بعد بالاخره آدم یا در بعضی از روایات داره پنج خصلت از بچه ها، بزرگتر ها از بچه ها پنج ویژگی می داشتن خیلی خوب بود. پیامبر فرمود من پنج خصلت از بچه ها رو دوست دارم. یکی این که کینه ندارن، با هم دعوا میکنن اما کینه‌ای به دل نمیگیرن. یکی این که زود با هم انس میگیرن. یکی این که میسازند و خراب میکنن، دل نمیبندن. یکی این که زود گریه میکنن، رقیق القلبن. و یکی این که روی خاک میشینن، این اعتباریات و اینها ندارن. در بعض از روایات داریم که از خروس یاد بگیر آدم. لقمان حکیم به پسرش گفت پسرم خروس از تو زیرکتر و عاقلتر نیست، خدا تو را عاقلتر خلق کرده از خروس. اما وقت سحر خروس بیدار است و ذکر حق میگه و تو خوابی. لم یکن دیکو اکیس و منک یونادی وقت از سحر و یستغفر ربه و انت نائم. بگذاریم. حالا از باب مثال بود که وقتی آدم حالی پیدا میکنه که یک حقیقتی درش طلوع میکنه که از دنیا ببره، باید اون حال رو تقویت کنه با هر چیز. برای دومین امر که رفع مانع درونی باشه، مطیع کردن نفس اماره و در حقیقت زدودن قوای افسار گسیخته، و قوای افسار گسیخته را در خدمت ملکوت قرار دادن. این راهش چند چیز بود: یکی عبادت و اطاعت همراه با تفکر، برای اینکه قوای تخیل و وهم در خدمت توجه به حق تعالی قرار بگیره، چون اینا میتونه در رهبر باشه و میتونه رهزن باشه، یعنی همین قوای وهم و خیال میتونه به آدم کمک کنه در مسیر خدا. این خدا قوه ای را در بشر قرار نداده که مانع سیرش به سمت حق باشه، و حتی قوه ای را از احساس و یعنی همین حواس پنجگانه، شهوت و غضب و وهم و خیال و قوه ای را خدا در انسان قرار نداده که بی تفاوت باشه نسبت به سلوک. هر چی خداوند قرار داده در مسیر طی راه به سمت خودش نقش بازی میکنه، ما نتونستیم اونا رو فعال کنیم. مثل همین قوای بدنی، قوای بدنی چجوریه؟ شما میتونید با همین قوای بدنی به یه نفر خدمتی بکنید، میتونید با همین قوای بدنی بهش خیانت کنید، آسیب بزنه آدم. بنابراین همه قوا میتونن در مسیر وصول به حق تعالی کمک کنن، و اتفاقا اونایی که همه قواشون را فعال میکنن میرسن. میدونید چطور میشه؟ اگه کسی قوه وهم و خیالش را همراه نکرد، بعد این چه اتفاقی میفته؟ دو قدم عقل و قلبش حرکت میکنه، چهار قدم وهم و خیالش میاره عقب، چون قوه واهمه، قوه حاکمه در وجود انسانه، حکم میکنه. فقط ادراکی نیستن اینا، امر و نهی هم میکنه دیگه. امر و نهی هایی که ما در مسیر غلط داریم کار عقل که نیست، اینا کار وهمه، انسان قوه واهمه است، و کار شهوت و غضب افسار گسیخته است. مثالاشو قبلا زدیم، مثلا فرض بفهمید شما میدانید که یک مرده ای آسیب نمیزنه به آدم، مرده، تموم شده، رفته پی کارش، جسده دیگه، ولی اگه کسی تنها توی قبرستان باشه برقا بره میترسه. چرا میترسه؟ یعنی یه قوهی در درونش حکم میکنه، و اون قوه اینقدر قوی هم هست که، و قوه عاقلش که میگه بابا این ترسی نداره و یقین هم داره به این مطلب، غلبه میکنه. قوه واهمه قوی ترین قوه حاکم بر وجود انسانه، مگر کسی عقلش به فعلیت برسه، وگرنه نوعاً در غلبه، در این در جدال قوه وهم و قوه عقل، نوعاً در همه ماها وهم غلبه میکنه. و اینکه عقل به فعلیت برسه خیلی کمه که به فعلیت برسه، همونطور که توی قوای دیگه هم بر عقل نوعاً غلبه میکنه، خصوصا وقتی به هیجان میاد. ببینید همه ما میدونیم که وقتی که عصبانی شدیم نباید کاری بکنیم، ولی چند نفر از ما هستیم که توی دعوای خانوادگی حرف ناحقی هم زدن، حق با ماست، اما اگر مثلا الان یه فوشی داد، یه حرف زشتی زد، یه بد و بیراهی گفت، و آدمم احساس میکنه که حق باهشه، اونجا سکوت کنه. تجربه فهمیدین؟ قوه غضب غلبه میکنه بر قوه عقل عملی، شهوت غلبه میکنه بر عقل عملی، نوعا اینطوریه دیگه. اگر یک کسی به یک مرتبه اعلایی از به فعلیت رسیدن عقل عملیش برسه، بعد اون وقت اون بتونه اینا رو کنترل کنه. یعنی در حقیقت عقل میگه این ور برو، وهم تربیت نشده، خیال تربیت نشده، شهوت تربیت نشده و غضب تربیت نشده، این بری میره، اون دو قدم میره، این دو قدم میره، حرکتمون اینجوری اینجوری میشه. میبینیم 10 سال داریم هی یک کاری میکنیم، سر جای اول وایسادیم. بعضی وقتا این سوال هست، پس چرا ما به جایی نرسیدیم؟ حکایت که مولوی نقل میکنه که مجنون سوار یه شتری شده بود، میخواست بره به سمت لیلا، بعد این شتره رو هی شلاق میزد که برو. شتر هم تازه بچه آورده بود. میدونی شتر یه حیوان خیلی عاطفیه، خیلی از خصلتاش شبیه انسانه. یه وقت یه ساربانی رو دیدیم، یه چیزی با پوستش بچه شتر، یه چیزی مثل شتر ساخته بود، مثل بچه شتر. بعد گفتن اینه بچه اینجوری کرده، گفت این شتری که داشتیم تو راه می آوردیمش، بچهش سقط شده، بعد اگه این اینو ساختیم، بعد اون هم شتر داره همین چیزی عروسکی که با این پوستش رو ساخته بود میچرخید، میگفت اگه این نباشه این بعد مثلا دق میکنه این چیز شتره. بعد شتره به سمت بچهش حنین داشت، تمایل داشت، بعد این دو میزدش میرفت یه دهمت اون برتر، باز این به سمت بچه شترش برمیکشت دهمت عقبتر، دید ای بابا هی زمان گذشته همونجا وایساده. شتره رها کرد، گفت تو برو سراغ بچه خودتو، منم بدم سراغ محبوب خودم. قوه وهم و خیال این کار رو میکنه با آدم، اون میره برمیگرده خونسا میکنه. یکی از تعابیری که برای اسم شده همینه، اسم یعنی افتادن، اسم عن سط یعنی از بالای جای افتاد. بعد این کسایی که سنگ نوردند و نمیدونم ملاحظه کردین، اینا که از سنگ میرن بالا، میرن چقدر زحمت میکشن صخره نوردا، بعد یه مقداری زیر پاشون خالی بشه بلغزن میفتن رو نقطه صفری که بودن. گناه این کار رو میکنه، خصوصا بعضی از گناه ها این کار رو انجام میده. بنابراین عبادت باید این قوا رو از اون حالت مانعیت بیرون آورد. نه تنها میشه بیرون آورد، بلکه مانع را میشه چیکار کرد؟ مرکب قرار داد. اگر این مرکب بشه قوای ماها، بعد دیگه به شدت میتونه کمک کنه سیر فرد را. ترجمه فهمیدی؟ حالا برای این که این قوا همراه بشن و کمک کنن به سیر آدم، چند تا کار پیشنهاد دادن، منحصر در اینها هم نیست. یکی این که عبادت عارفانه بکنه. عبادت عارفانه برای رام کردن قوای تخیل و وهم و اینها در مسیر توجه به حق، تمرین عبادت با حضور قلب و همراه با تفکر. امیرالمؤمنین فرمودن لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، چون عبادت بدون حضور و بدون فکر عبادت جسد بدون روحه، کاری نمیبره از پیش. یک رکعت نماز با توجه به 1000 رکعت نماز بی توجه میچرده. اینجوری مثال بزنیم، یک دونه آدم زنده با 1 میلیارد جسد افتاده مقایسه کنیم، کدوم فضیلت داره؟ خب عبادت، حالا عبادت نه فقط نماز، ذکر، دعا، سوال، همه اینا، همه اینها اگر همراه با فکر و توجه باشه باعث میشه که وهم و خیال مطیع بشه، در خدمت قرار بگیره، نفس اماره رو مطیع میکنه. چرا مطیع میشه نفس اماره؟ چون قوه درونی همراه میشه دیگه. به همین خاطره که اگر آدم تا جایی که میتونه، از همین الان تصمیم بگیریم، تا جایی که میتونیم سعی کنیم حذر کنیم از عبادت بی حضور قلب، خیلی مضره. در روایت خوندین دیگه، نمازشو میزن تو سرش، مثل یک چیزی میزن تو سرش، مثل این، یعنی آسیب میزنه اصلا عبادت بی حضور قلب. باید سعی کنیم توجه پیدا کنیم در عبادت. اینی که در بعضی از تعقیبات نماز هم داریم دیگه، اللهم اینی، به نظر تعقیبات نماز عصر دیگه، اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا یرف لا ترفع و من علم لا ینفع و من صلات لا ترفع. خدا به تو پناه میبرم از این نماز ها. حالا آدم سعی کنه دیگه، بعدش، چون گاهی وقتا آدم اینطوریه، میگه خب الحمدلله ما چه نمازمونو خوندیم، شاده، خوشحال، از یک نماز بی حضور خوشحالم هست. حداقلش این باشه آدم تو سجده شکر که انجام میده دوتا استغفارم بکنه، یک دوتا العفوی هم بگه که خدای کاری نکردیم، همین کاری هم که انجام دادیم کار خوبی نبود، حق تو رو رعایت نکردیم آنچنان که حق توست که اصلا نمیتونیم رعایت کنیم، آنچنان که خودمونم در توانمون بود توانمون رو به کار نبردیم. بعضی از علمای ربانی میگفتن که حیف که نمازهامون رو حرام میکنیم، نماز حرام میشه، وگرنه نماز خیلی قابلیت داره. این پیامبر که به معراج رفتن نماز خوندن دیگه، نمازی که نماز بود، یعنی عظمت را میدیدن سبحان ربی العظیم میگفتن، علو را میدیدن سبحان ربی الاعلا، کبریایی حق را میدیدن الله اکبر میگفتن، یعنی قلب حضور پیدا میکرد، ذکر بر زبان جاری میشد. این که گفتن نماز معراج مؤمنه یعنی همین، یعنی پیامبر رفتن از بالا نماز رو آوردن، شما از پایین میتونین با این نماز برین بالا. تفاوت ما و پیامبر اینه، پیامبر رفتن تو معراج، نماز بر جانشون مستقر شد، ما در از اینجا میتونیم با همین نماز به اون عالم ملکوت راه پیدا کنیم، چون این نماز این حقایقش متصل به ملکوته. خلاصه خیلی چیزها میشده در نماز نصیب ما بشه و میشود که بشه، حالا باید انجام بدیم دیگه. سعی کنیم با توجه، اولش سعیمون بر این باشه که نمازمون رو با توجه بخونیم. هر جایی هم که در نماز آدم یک حالی پیدا کرد، همون حالش رو سعی کنه تا جایی که کشش داره ادامه بده. اگه مثلا یه دفعه تو رکوعی دید حال خوشی پیدا کرد، اون ذکر رو حالا یکی اکتفا نکنه، دو بار بگه، سه بار بگه، پنج بار بگه، البته به اندازه‌ای که کشش داره دیگه، باز بیش از حد که ملال ایجاد کنه نه. اگر هم باز آدم حواسش جمع شد تو نماز، خودش آگاهانه تو هر عبادتی خودش آگاهانه منصرف نکنه ذهنش را، اگر کسی آگاه یعنی متوجه بشه که منصرف داره میکنه، ولی برای شیرینه پیگیری اون خاطره، مثلا برم به فلانی یه چیزی بگم حالشو بگیرم، با کسی ناراحتی داره، اگر آگاهانه بفهمه و ادامه بده، این خیلی محرومیت ایجاد میکنه بر خودش. اینجا جزء چیزاییه که به شدت آدم رو ساقط میکنه. آگاهانه ادامه نده، یه وقتی هم متوجه شد سریع منصرف کنه خودش را به اون عبادتی که میگه. خیلی این عرض کردم مختص به نماز نیست دیگه، دعا باشه، ذکر باشه، سوال باشه. سوال باز غیر از دعاست، سوال یعنی درخواست، دعا یعنی با خدا حرف زدن، خدا را خواندن، سوال یعنی از خدا چیزی خواستن، هر دوتاش هم وارد شده. بعد تو سوالش هم باز سعی کنه که اصل سوالها و درخواستهاش درخواستهای متعالی باشه، نه درخواستهای مثلا ابتدایی. باز تو همون درخواستها هم برای همه بخواد. ببینید وقتی که کسی برای همه خیر خواهی میکنه، داره جانش رو وسیع میکنه، داره القاء میکنه خیر خواهی رو به جان خودش. خیر خواهی نسبت به پدر، مادر، همسر، فرزند، همسایه، شاگرد، استاد، این فرد داره القا میکنه خیرخواهیش رو، القایی های رحمانی، رحیمی. خدا همه گرفتاران رو برطرف کن، گرفتاریشون رو بخواد. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که یک فرد عابد و زاهد خیلی از دنیا بریده و عالم ربانی بوده، ایشون یکی از کارهایی که نقل ایشون میکردن، شاید هم قبلا عرض کرده باشن، این بوده که ایشون هر شب برای تمام مسلمان هایی که در شرق و غرب عالم میمردن نماز لیلت و دفن میخوند. کی بهش گفته؟ جان وسیعه، خیرخواهه. این جان شده مظهر رحمت خدا، مظهر رحمانیت، مظهر رحیمیت. گره مالی مردم حل بشه، گره به هر صورت. این راه های مطیع کردن به نفسه. به هر صورت اون تمرین کنه آدم تا معنویت پیدا کنه، بدون تمرین حاصل نمیشه. این اولین چیزی که ایشون فرمودن. دومین چیزی که در این زمینه کمک کننده است، نغمه خوشه، صوت خوش. عبارتی که ایشون دارن میگن الحان مستخدمه، لحنهای و آواهای خوشی که اینا استخدام میکنن، به کار میگیرن قوای نفس را در مسیر حق. الحان مستخدمه لقوه نفس، قوای نفس را به کار میگن، در کار وصول به حق میندازن قوای نفس را. خب یعنی همین وهمی که مانع شد سبب میشه که راحت تر مطلب به جان بشینه، همراه که شد که نفس اماره و قوای مانعه مطیع میشن، جذب میکنه قوه تخیل و وهم را به توهمات. توهم در اینجا به معنای توهم فارسی که نیست، توهمات مناسب برای امور قدسی، و منصرفشون میکنن از توهمات مناسب امور پست. این چجوریه؟ ببینید صوت خوش یک جذبه‌ای داره برای همه دیگه، همه خوششون میاد دیگه، نه؟ صدای خوش همه خوششون میاد. این صوت خوش به خاطر جاذبش، به خاطر فطرتیه که فطرت ما زیبایی دوستی داره، زیبایی پرستی داره، زیبایی گرایی داره. صوت خوش باعث میشه که به سرعت جذب بشه توان انسان، تمام وجودش جلب میشه، تمام توجهش. اون آن چیزی که باعث به هم خوردن تمرکز میشه و توجه رو به هم میریزه همین خیال و وهم دیگه. صوت خوش قوه خیال رو از اون حالت سرگردانی از این فکر به اون فکر، از اون فکر به اون فکر، دیدین تو نماز چجوری میاد؟ مثل هجوم میاره، مثل یک لشکر جرار ذهن رو میگیره، میپره از این خاطره به اون خاطره، از این مثلا مطلب به اون مطلب. صوت خوش باعث میشه که این حال در قوه خیال همه اون قدرتی که داره در پراکنده کردن در تمرکز ایجاد میشه، متمرکز میکنه، وهم و خیال رو هم جذب میکنه. حالا از اون طرف فقط اینطور نیستش که باعث تمرکز بشه و قوه خیال دیگه رهزن نباشه، یک کار بالاتری انجام میده صوت خوش، و اون این که موجب تهییج و تحریک همین وهم و خیال و احساسات میشه. اینه که اون خیال سرگردان باعث یک خیال ممد و معین میشه برای قوه عاقله، اصلا معنوی میشه. گاهی وقتا خصوصا اگر محتوای معنوی را با الهان ملکوتی کسی بخونه، اصلا انسان رو گوی میبره به یک آستانه های دیگری. اون معنویت، اون معرفت ها خیلی به جان میشینه، خیلی راحت اون حالت قدس و ملکوت در جان مستقر میشه. حالا اگر این لحن با کلام خوبی همراه بشه، اون باعث میشه که این کلام هم پذیرفتن فطری درش به تبع بیشتر بشه، قبول کنه نفس. هنر اصلا کارش مثل چیزه، مثل مرکبه، کاتالیزوره به اصطلاح شیمیستا. این هنر که خودش محتوا نیست، ابزاره، در اختیار هر کس قرار بگیره همون امر رو نفوذ میده، در اختیار شر قرار بگیره شر تو جان میشینه. یعنی همین لحن و همین آوا و همین نغمه در اختیار شعر نامناسب محرک شهوت قرار بگیره، به شدت متأثر میکنه افراد رو. در اختیار غضب قرار بگیره، به شدت افراد رو به اون سمت سوق میده. در اختیار عاقله قرار بگیره، عاقله رو قوت میده. همه هنرها خصلتشون اینو دیگه. یه فردی که مثلا یکم افسرده است، یه آهنگ مثلا غمگینم بذاریم، چنان اون حالتش تقویت میشه که حد و حساب نداره. در صورت علاوه بر این که اون کلام را میفهمه، حالت اذعان پیدا میکنه، پذیرش، تمایل پیدا میکنه، دلدادگی پیدا میکنه. این نه فقط قبول ذهنی و پذیرش عقلی، این صوت زیبا باعث میشه علاوه بر این که اون حالت عدم تمرکز برای مانعیت قبول عقلی میره کنار، یک تمرکز قوایی پیدا میشه که هم عقل سریع‌تر بپذیره، هم دل بهش متمایل بشه. اینا رو ما خیلی احساس کردیم دیگه، یک حالت تأثیر شدید در نفس ایجاد میکنه و ما نیاز داریم به این که احساساتمون و قوامون رو در مسیر حق تحریک کنیم. یکی از راه‌هاش از طریق همین صوت خوشه. خب که کلام حقی اگر در دل صوت خوشی پیچیده بشه، بسیار سبب ارتقاء وجود میشه، چون همونطور که عرض کردم احساس و خیال و وهم و همه اینا مثل حس میمونه، مثل حس ظاهری میمونه، هم میتونه در جهت اعتلاء کمک کنه، هم میتونه در جهت سقوط، بستگی داره به کدوم سمت حرکتش بده و آدم این را مستخدم در کدوم جهت قرار بده. همین قوا وقتی که در اختیار و تحت تدبیر عاقله هستن، آدم رو رشد میدن. اگر همین قوا در خدمت اماره باشه، آدم رو ساقط میکنه. این مبنای انسانشناسانه صوت خوش که مبناش چی شد؟ تحریک اینها در ناحیه، یعنی تحریک حس و خیال و وهم و اینها در راستای عقل. بعد به اصطلاح آقایون داروساز و اینا میگن اثر سینرژیست داره. ببینید بعضی وقتا یک مثلا دارویی مثلا یک کاری میکنه، فرض کنید که فشار خون را کم میکنه، به خودی خود فشار مثلا 16 رو میاره 18 رو میاره مثلا رو 16، دو واحد مثلا کم میکنه رو این مریض. یه داروی دیگه هم هست اگه تنها داده بشه اونم مثلا دو واحد کم میکنه، مثلا 20 رو میاره رو 18. این دوتا که با هم داده بشه میگن اثر سینرژیسم داره، یعنی اثر همافزایی دارن. دوتا رو بدن باید مثلا 4 تا کم بشه دیگه، بشه مثلا 20 بشه 16، یه دفعه 6 تا کم میکنه 8 تا کم میکنه. مثال گفتن هم مثلا همین دست چوبی که مثال میزنن، 4-5 تا چوب، پدر به بچه هاش دم مرگش گفت بیاین اینا رو بشکنیم، هر کدوم راحت شکستن. بعد گفت حالا یک همین 6 تا 8 تا چوب رو با هم بست، با هم گفت حالا بشکنیم، هر کار کردن نتونستن بشکنن. 8 تا رو جدا جدا راحت میشکستن، با هم که شد نمیتونه. حالا این اصلا البته اصلا سینرژیست نیست اینا، چون 8 تا چوب 8 برابر میشه. اصلا سینرژیست یعنی به زبان ریاضی یعنی تصاعد هندسی ایجاد میکنه در اثرش، نه تصاعد حسابی، جمع جبری نیست. اگر قوه خیال با وهم در راستای عقل قرار بگیره اصلا سینرژیسم میده به عقل، بسیار قوه را سریع میرسونه و اون سالک را خیلی کمک میکنه در رسیدن. گاهی وقتا دیدیم خودمون یه دفعه توی حالی بودیم، یه مداحیه با اخلاصی با صوت خوبی پخش شده، چنان تأثیر گذاشته اصلا یک تصمیم در ما ایجاد کرده. مداحی بوده، شعر حکیمانه‌ای بوده، ادعیه‌ای بوده، دعاهایی که با صوت زیبا خونده میشه، قرآن بوده، اشعار توحیدی بوده با لحن زیبا که خونده میشه، گاهی وقتا آدم تکون میخوره، اصلا خودش هم میفهمه من که اینقدر حال نداشتم، چی کار کرد با من یه دفعه این صوت اینقدر اصلا پرواز کرده. مثلا چه خودش قاری باشه چه مستمع اون باشه. به همین خاطر گاهی وقتا هم حتی با همون شعر توی بعضی از موقعیت ها میگن دم بگیرین، دم گرفتن، اینا اثر داره رو نفس، چه اون تکرارش چه اون حال صوتی که ایجاد میکنه. این صوت در حقیقت آسمانیه دیگه، طرب قدسیه نه طرب حسی. خدا رحمت کنه مرحوم صدرالمتعالی یه جای یه همچین تعبیری دارن تو اسفار اگه اشتباه نکنم، میگن طرب قدسی نه حسی و اهتزاز الوی نه سفلی پیدا میشه. مطرب عشق می نوازد ساز، عاشقی کو که بشنود آواز، هر نفس نغمه ای دیگر سازد، هر زمان زخمه ای کند آغاز، همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیده چنین صدای دراز، کل عالم نغمه حق تعالی است، از کوه و دشت و دیوار و در و زمین و آسمان و فلک و همه اینها. آسمان آهنگینه و همه هم به موسیقی نیازمنده، همه، و این موسیقی احساس را لطیف میکنه. احساس که لطیف شد کم کم به اون نتیجه نزدیک میشه انسان. همونطور که اگر حرف باطل، قول زور با یک صدای خوش همراه بشه، خیلی افراد گرایششون زیاد میشه به باطل. پس هم محتوای مطلوب و هم اون نغمه و صوت مطلوب. گاهی وقتا اشعار شعرای پاک و پارسای ما بوده که آثار ایجاد میکنه. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی توی دعای های دستشون اشعار حافظ میخونده. صبح هست ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. ما را خراب کن یعنی از هر چه غیر خداست برهان. تو دعای دستشون میخوندن، یعنی شهید متعهد تو تعقیبات نمازش اشعار حافظ میخونده. حالا اینا چیزی نیستش نسخه داشته باشه ما هم از این رو بعد بخونیم، توجه فهمیده. اون برای خودش آگاه بوده یا دستور از آگاهی داشته دیگه. خدا رحمت کنه. استاد ما یه بار ازشون پرسیدیم مرحوم جواد آقا این کارو میکردن ما انجام بدیم، فهمیدن نه شما مثلا ادعیه معصوره رو بخونید، توجه فهمیدیم. اینا تقلیدی نیست، آنچه در شریعت آمده و توصیه عمومی شده عموم میتونن انجام بدن، آنچه نیامده متشابهاته و شما تو متشابهات نباید حرکت کنه. گرچه میز جواد آقای ملکی یا آقای قاضی انجام داده باشه. گاهی وقتا اشعار اهل بیت را که آدم میشنوه با صدای خوشی میبینه، اصلا یک میلی پیدا دوست قربون صدقه اون امام بره، حال ایجاد میکنه دیگه. خب اصلا صوت زیبا سنخش جنسش از عالم ملکوته، انسویه. اینی که قرآن میفهمد که ما به داوود یک فضل عظیم داده بودیم، ولقد آتینا داوود منا فضلا، ما با یک تأکیدی هم میفهمد، سه تا تأکید داره، دو تا تأکید داره، ولقد آتینا داووده، به حقیقت قسم که ما به داوود چه فضلی داده بودیم، اونم از جانب خودمون. این مناش اصلا خیلی عجیبه، چون میگه آتینا دیگه دادیم، یعنی چی دادیم؟ ما دادیم دیگه. این منا چیه؟ از خودمان. تازه منا هم جاش آخر جمله بوده، مقدم آورده. اینا کار نداریم، وقتمون تو این نکات میره. بعد وقتی که شروع میکنه این فضل عظیمش را به داوود شمردن، از اینجا شروع میکنه، یا جبال و عوبی معه و طیر و علنا له الحدید، ای جبال و ای کوه ها همراه داوود بشید در این تسبیحی که میکنه. چنان صوت داوود اثرگذار بودش. حالا چرا جبال و پرندگان را از بین همه موجودات گفته؟ دیگه زمین نه، رودها نه، و همه اینا هست دیگه. باز این نکته داره، بهش کار نداره. چرا وحوش را نگفته؟ وحوش هم هست دیگه، همه باش همراهی میکرد. بعضی وقتا این چنان وقتی که تسبیح میگفته، و زبور هم کتابی آسمانی که با صدای خوشش حضرت داوود این رو میخوندن، بیشترم در ذکر خدا و تسبیح خدا و تحمید خداست. بعد وقتی که میخوندن بعضیا طاقت نمیآوردن، قش میکردن، چنان حالشون تغییر میکرد، به حالتی میرفتن متصل میشدن به عالم برزخ. اولین چیزی که ذکر میکنه میگه اصلا این یک چیز فضلی از جانب ماست که ما به داوود این را دادیم، و در اثرش جبال و کوه ها همراهش بر میگردن. اوب یعنی برگشتن، ای کوه ها باش برگردین، نمیفهمد یا جبال مثلا اقرا، مثلا اقرئی معه و الطیر، بخوانید باش. اولی اوب یعنی بازگشت، اواب یعنی بسیار به سوی خدا برگردنده. از هم نوا شدن، حالا بعضی از مفسرین تو این که چرا این فعل به کار رفته گفتن یعنی مثل ترجیعه، یا بعضی گفتن وقتی که توی کوه فرد صدا میزنه چیکار میشه؟ کوه صدا رو بر میگردونه. این که قطعا غلطه، چون که کوه بازگشت صداش که اختصاص به داوود نداره که. اولا ثانیاً میگه شما برگردین، نه اینکه برگردانید صدا را. میگه ای کوه تو برگرد با داوود. بعد حالا پرنده چجوری صدا رو برمیگردونه؟ حالا همینقدر فکر میکنم کفایت کنم، چون آیش آیه مشکلی هم هست، ورودش هم شاید الان مصلحت نباشه. تا همینجا مفسرین گفتن و گفت مرحوم علامه طباطبایی هم، حالا دقیق یادم نیست چی میفرمان، ولی فکر میکنم به معنای همین هم نوا شدن معنا کردن. ولی این سوال رو پاسخ ندادن که هم نوا شدن رو بچی با فعل‌های دیگه‌ای که برای همین معنا اصلا به کار رفته، مثلا تلاوت کنید، قرائت کنید، صدا مثلا بزنید با او، اینا پاسخ ندادن. غرض این که فضلی از خود میفهمد، این صوت صوت انسوییه که کل ملک و ملکوت رو به جریان میندازه، کوه رو هم همراه خودش میکنه و به سمت خدا رجعت میده این صدا. خب یک کشش عجیب داره. حالا در این صدا چند، خصوصا در قرآن، حالا این نکته رو هم بگم. ببینید اینایی که گفتیم که بشر به موسیقی، به لحن خوش، به صدای خوب نیازمنده، توش هیچ بحثی نیست. میمونه این که مثل این که میگیم بشر به غذا نیازمنده، منتها همین غذا میتونه میوه و غذای طبیعی و گوشت و نان و اینا باشه که هم غذا است، هم مقوی، تقویت میکنه، هم حفظ میکنه، هم دواست. ابن سینا میگه غذای انسان باید دوای انسان هم باشه، بدن رو تقویت کنه، جلوی مرض رو بگیره. هم همین دوا میتونه خودش موجب مرض باشه، همین پفک ها و چیپس ها و همین دیگه، این همین، یعنی این جریان تو تمام عالم جاریه. صوت خوش و نغمه رحم همینطوره، میتونه کمک کننده باشه، میتونه هم مسمومش باشه، غذای خرابش باشه. غذای خرابش همین که محرک شهوت و غضب و وهم و خیال و ساری و جاری. اون چیزی که غذای پاک سالمه، چون مزاج انسان با هر چیزی انس بگیره در طول زمان به همون وابسته میشه. الان به هر کدوم از ما بیان یک نخ سیگار بدن، دو پک بزنیم سرفمون میگیره و حالمون بد میشه و حال تهوع میگیریم و اینا، درسته یا نه؟ ولی کم کم اگه آدم همینطور چیز بشه، حرکت کنه و با همین فضا اونس بگیره، کم کم نکشه ناراحته، سردرد میگیره، ناراحته، حالش خراب میشه، درسته؟ اعتیادم همینطوره، همه چیز. یعنی اینطور نیستش حتما آدم اونسش با خوبی ها باعث عادتش و باعث وابستگیش به اونا بشه. با بدی ها هم اونس بگیره به همونا عادت میکنه، به همونا وابستگی پیدا میکنه. الان شما یه باری ما رفیقی داشتیم، چون یه پیرمرد روستایی بودن، خیلی آدم صافی بود، آدم نیست، یه کسی چجوری بود پیتزا آورده بود، چی آورده بود، این آشغالا چیه من نمیتونم بخورمش، این پیتزا بزنه که با به به میخوره، در جا فهمونیم اون با اون انس گرفته، با اون غذای طبیعی بوده، اون با اون یکی غذا انس گرفته و الاخر. بنابراین اگر شما غذای مطلوب و جان پرور ندین، کم کم از بچگی این بچه هی این نوای دنگ و دنگ این موسیقی تو ذهنش باشه، با همون انس میگیره دیگه، به همونم عادت میکنه، به همونم وابسته میشه، به همونم دل داده میشه. خوشش هم میاد ولی نمیدونه که این جانش داره به سمت وهم و خیال و شهوت و غضب هی فرو میره، متوجه نیست. وگرنه صوت حسن خیلی خوبه، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای یه شاگردی داشتن به نام آقای ربانی، ایشون هم به رحمت خدا غریق رحمت باشه انشاءالله، مرحوم آقای محمد رضا ربانی، فکر کنم مال همین خراسان ما هم بودن، میگفتن که ایشون گاهی وقتا سر کلاساشون، سر کلاس درسشون، این صدای خوبی داشت این شاگردشون، میگفتن مثلا بعضی از اشعار عرفانی، حالا حافظ، مولوی، شمس مغربی، دیگران، میگفتن با صدای خوش بخون، بخونده استاد ما هم گاهی وقتا این کار رو میکردن به بعضی از شاگرداشون که خوش صدا بودن، میگفتن یه چند بیت شعری بخون، خصوصا از حافظ. اون شعر وقتی که خوب باشه، آهنگم متناسب اون شعر باشه، حالا میگم آهنگ متناسب چیه، محتوای مطلوب و حق به اضافه آهنگ مطلوب و حق، جان را آنسویی میکنه، چون هر دوتاش اونسوییه دیگه. این همین مطلب، همونطور که محتوای خوب و بد داریم، شعر خوب و شعر فاسد داریم، آهنگ به سمت حق برنده و از حق دور کننده داریم. یکیش محرک شهوت، نفسانیات، تحریک نفسانیات میکنه، یکیش هم نغمه و صوتیه که با این صوت میبره انسان رو به عالم ملکوت. به این میگن هنر قدسی، هنری که هم خودش پاکه و هم در خدمت محتوای پاکه، انسان رو به عالم قدس، هنری که میبرد، اصلا جهش میده این کار. هممون احساس کردیم دیگه، تجربهاشو داشتیم دیگه. یه حالی در آدم ایجاد میکنه که اصلا دلش نمیخواد از اون حال بیاد بیرون. گاهی وقتی یه مداحی خیلی لطیف یه آدم میشنوه، دلش میخواد همینجور ادامه پیدا کنه، زود ختم نشه. این میشه هاتف آسمانی، این در حقیقت ندای آسمانی دیگه، یک حال مناسب با عالم ملکوت، با اون عالم پاکی ها فرد پیدا میکنه. خب گاهی وقتا میبینه با یک صوت یه دفعه رفت به یه جای دیگه، وصل میشه. منتها ما چون با اون عالم زیاد انس شدیدی نداریم، مثل برق میزنه، برق میزنه و بر میگرده، باز داره حالمون بر میگرده. اگه این حال ادامه پیدا کنه و انس با اون عالم داشته باشیم، گاهی وقتا با یک شعر فرد واقعا یک تجربیات و دریافتهای خوبی پیدا میکنه، خصوصا اگر در زمان مناسبی هم باشه، مثلا سحر استاد ما می‌فرمودن اگر مزاحم کسی نبودین برای نماز شب که بلند شدین قرآن که می‌خونین قرآن رو با صوت بخونین تو نمازتون، همه جای قرآن هم بخونین، با صوت هم بخونین. قرآن با لحن مناسب قوغا می‌کنه. حالا بعد به قرآن می‌رسیم. این کل مبنای کلیش بود، با صوت مناسب بخونه، صوت متناسب با اون معنا، که در این صوت متناسب چهار امر دخیله. بعدن عرض میکنم چی بس. گاهی وقتا این صدا باید کش و قوسش با اون معنا، انتم الفقرا رو هرچی آدم نفس داره این فقراشو بکشه تا نفسش قطع بشه. این چارچوب های تجوید هم این چارچوب های قطعی نیست. الان محتوای مناسب، حرف تمام، همراه با اون هنر قدسی سرشار از شور و عشق و شور و عشق آنسویی که باشه فوق العاده اثر میذاره، که نمونه شو شما میبینین در آقا امام سجاد علیه السلام وقتی که میخوندن اصلا فرد سقا آب، میدونی سنگینه، شما یک 30 لیتری آب بلند کنی این چقدر سنگینه. سقا میخواسته به چند تا خونه آب بده، بر خونه 20 لیتر و 10 لیتر هم بخواد آب بده، مثلا 30 لیتر آب میشه 40 کیلو، مثلا 30-40 کیلو روی دوشش نگه داشته. میخونده حضرت این آب رو دوش وایستاده، اصلا گویی اصلا از این عالم رفته، حواسش نیست کجاست. یک در روایت هم داره که لیسه. بعد به امام سجاد علیه السلام گفتن شما چه صوتی داری؟ حضرت فرمودن صوت پیغمبر رو ندیدیم. بعد فرمودن پیغمبر با صوتشون ظهور نکردن بر مردم هیچ وقت، صوت خودشون نشون ندادن. لیس منا من لم تغن بالقرآن، اصلا از ما نیست کسی که تغنی به قرآن نکنه، با صوت خوش و حالت غنا قرآن را نخواند. همینجا یک چیزی که در آموزش و پرورش و در آموزش های قرآن جاش خالیه، آموزش صوت حسنه. یعنی گاهی وقتا مثلا یک کلاس هایی تو حفظ کار میکنن، تو همین آموزشگاه های حفظ الان هست الحمدلله انشاءالله بیشتر هم میشه، کلاس های قرآن تو حفظ کار میکنن، جامعة القرآن و جاهای دیگه، ولی یک حلقه مفقودهی داره که صوت زیباست. صوت زیبا به شدت فرد رو همراه میکنه و گرایش و جذبه صوت از حفظ به مراتب بیشتره. اگر کسی میخواد نفوس را به سمت قرآن حرکت بده، اولین گامش همین صوت زیباست. بچه ها باید همشون با این موسیقی همراه بشن و این موسیقی که اثرگذار روحها را تسکین میده. شاید هم یه بار عرض کردم امام سجاد علیه السلام توی یک جامعه‌ای بودن، چرا امام سجاد علیه السلام اینقدر با صوت قرآن معروف شدن؟ همه ائمه مگه قرائت نمی کردن؟ بعد حضرت در ملأ عام قرائت می کردن. من الان تو خونه خودم صوت با صوت قرآن بخوام که صدام تو کوچه نمیره که. این نشان میده که حضرت می آمدن مثلا یا دم در قرآن می خوندن، یا تو حیات نزدیک در و درم باز می زاشتن که اینا رد می شدن. در حقیقت حضرت یک قرآن درمانی کردن، موسیقی درمانی واقعی اینجاست که جامعه افسرده‌ای که به شدت ضایع شده بود با کارهایی که یزید کرده بود، اون فاجعه کربلا، بعدش فاجعه مدینه، بعدش فاجعه مکه، تو مدینه اینقدر کشت، اینقدر بی‌حیثیت کرد ناموس مردم رو، اینقدر غارت کرد که دیگه اصلا مردم همه به یک افسردگی عمیق رفته بودن. بعدم رفت مکه رو حمله کرد و خانه خدا رو خراب کرد، اصلا کارهایی کرد که بی سابقه است در تاریخ. مردم هم دین زدگی عمیق پیدا کرده بودن، هم یه افسردگی عمیق. این چه دینیه که این ناموسش رو بر باد داده این دین؟ حضرت با اون صوت ملکوتی خودشون یک درمان، خصوصا تو جامعه مدینه، مدینه از همه جا بیشتر آسیب دید، چون جریان امام حسین خب با امام حسین و اهلشون بود، مردم فقط خبرش رو شنیدن، خودشون لمس نکردن اون مثلا ظلم شدید را. جریان مکه هم خیلی تلفات تو مکه نداشت، چون تو مکه آمدن زبیر رو عبدالله ابن زبیر رو میخواستن بکشن و کعبه رو خراب کردن و خب یه چیزی داشت. اتفاقا عبدالله ابن زبیر هم تو این جریان کشته نشد، فقط کعبه خراب شد، ولی خیلی تو روحیه ها اثر گذاشت. بیشتر این آسیب رو مردم مدینه دیدن از این جریان. مردم مدینه، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید دیگه، گفتن این اصلا مستحل حرمست و بیدینه، علیه شورش کردن. و عبدالله ابن حنظله، حنظله قصیر الملائکه، رفت با 9 نفر از مدینه رفتن، گفتن ببین چی بوده این جریان کربلا، چرا حسین کشته شده، چرا بیعت نکرده؟ بعد گفتن نه بابا این اصلا مسلمان نیست، این مستحل حرمست. و قیام کردن مردم مدینه. اونم یه فردی رو فرستاد به نام مسلم ابن عقبه تا تونست کشت. در تاریخ داره که تو آمدن تو حرم نبوی تا اسباشون تا زانو تو خون رفت. این حال چقدر خون باید ریخته باشه اونجا. خیلی آسیب دیدن. 1000 دختر مسلمان از جنایت سپاه یزید وضع حمل کردن. 3 روز مال و جان و ناموس رو بر همه سپاهش حلال کرد. اصلا گفت مباحه، هر کار خواستیم بکنیم بکنیم. خیلی جنایت کردن. اینا اصلا تو مدینه بیشتر از همه آسیب دید. حضرت هم تو مدینه همین کار کرد. مردمی که هم از دین دیگه نفرت پیدا کردن و هم از خودشون نفرت پیدا کردن، آسیب دیدند به ناموسشون، به جانشون، به مالشون، به عرضشون، از لطمه های جدی خورده. حضرت 2 تا کار کردن تو این فضا. یکیش این موسیقی ملکوتی درمانی که توسط قرآن انجام دادن، یکی هم با دعاها که اتفاقا دعاها را حضرت با صوت میخوندن. این 2 تا کاری بود که در فضای عمومی انجام میدادن. خیلی این آثار ویژه‌ای داره. بعد توضیح دیگه هم داره که انشالله عرض کنم. الحمدلله. اللهم صل على محمد وآل محمد.